تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید. در اولین بخش از برنامه پل طبیعت امروز، معرفی کتابی در حوزه محیط زیست با اجرای امین خرمی رو تقدیم شما می‌کنیم، با این امید که برای شما مفید باشه. بشنوید.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. عرض ادب و مهر دارم مسئله تک تک شما همراهان پل طبیعت رادیو فرهنگ و دوستداران محیط زیست، به ویژه که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. امین خرمی هستم با فصل و برشی دیگر از معرفی یکی از کتاب‌های حوزه محیط زیست با شما عزیزان همراه. پیش از این هم من کمترین فراوان این سخن رو گفتم و فکر میکنم بسیار هم شما شنیدید که مسئله فرهنگ سازی برای نسل های هر جامعه از کودکی و نوجوانی رقم میخوره. این رو از این باب عرض کردم که تاکید بکنم کتابی که برای برنامه امروز انتخاب کردم محورش محیط زیسته، اما مخاطبان هدفش گروه سنی کودک هستن. سرکار خانم اعظم بزرگی کتابی رو با نام سلام بر جنگل نوشته که انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این کتاب رو چاپ کرده. نگاه کلان سرکار خانم بزرگی در این سر مسئله مراقبت از طبیعت و دوست داشتن جنگل به عنوان یکی از اصلی ترین ششهای تنفس زمین، این جهان اصلی است که داریم زندگی میکنیم. اما با توجه به که خود سرکار خانم بزرگی از اهالی خطه شمال کشورمون خواسته استان زیبای گیلان هستند و عموما عزیزانی که چه در استان گلستان، چه استان مازندران و چه استان گیلان زندگی میکنند دلدادگی شدیدتری به جنگل‌های هیرکانی دارند، نگاه سرکار خانم بزرگی هم به این جنگل‌ها معطوفه. جنگلی که چندی ازش نمیگذره که شوربختانه دستخوش حریق شد و خب بخشی از اون رو تلخ کامانه از دست دادیم. نگاه دومی که شاید اهمیت این کتاب رو 200 چندان افزایش میده ناشر اونه. کانون پرورش فکری کودکان و جوانان رسالت اصلیش تربیت فرهنگی نسل کودک و نوجوانه. پس با توجه به خیلی آثار منتشر شده در این حوزه، اثری که توسط کانون منتشر میشه، مهرش از نظر تربیت فرهنگی مهری قابل تایید برای هر خانواده است. مسئله سوم فقر بزرگی است که ما در حوزه ادبیات کودک در حوزه قهرمان سازی داریم. قهرمان کتاب سرکار خانم بزرگی که پای به جنگل میگذاره تا سلامی به اون بکنه، یعنی سلام بر جنگل، در کنار اینکه نکات خیلی ساده رو به کودکان عزیز میگه که خود این کودکان میتونن راهنمای والدینشون در مراقبت از محیط زیست باشن، ما رو با بخشی از داشته های مهم و گاه منحصر به فرد جنگل‌های هیرکانی آشنا می‌کنه. از نوع محدود و معدود درختان سوزنی که فقط در این مدار، یعنی جایی که کشور نازنینمون ایران درش حضور داره، حالا منظورم از درختان سوزنی درختان کاج رو شما می‌تونید در نظر بگیرید، سرو رو می‌تونید در نظر بگیرید و نظایری از این دست از درختان، اما نوع منحصر به فرد اونها مختص به جنگل‌های هیرکانی است و این مهری دیگر بر تأیید ثبت شدن جنگل‌های هیرکانی به عنوان بخشی از داشته‌های هویت جهانی ایران هست. نگاه دیگری که این کتاب با کودکان در حوزه محیط زیست در میان می‌گذارد، فارغ از شاید نشانه‌های آشنای آی آتش روشن نکردن، زباله نریختن، آب رو آلوده نکردن، احترام به محیط زیست گیاهان و جانورانه. شاید من هم با دیدن یک گل زیبا هوس بکنم که اون گل رو بکنم، اما کندن اون گل شاید من رو آروم بکنه، اما اثراتی که میگذارد بر محیط زیست بسیار زیاده و این اثرات به شدت برآمده از مفاهیم علمی است. اما انقدر سرکار خانم بزرگی در کتاب سلام بر جنگل این مفاهیم رو ساده کرده که حتی یک مخاطب بزرگسال هم وقتی داره این کتاب رو مثلا برای کودک دلبندش، فرزند نازنینش میخونه، خودش هم میآموزه. وقتی داره درباره صدای جنگل، صدای خاک، ضربان ریشه ها، صحبت کردن درختان که این همه امرهای علمی ثابت شده است در این کتاب صحبت میکنه، پس اهمیت این کتاب رو در حوزه قرار گرفتنش در شاخه کتابهای محیط زیست صد چندان میکنه. در نهایت امیدوارم که تورق کتاب سلام بر جنگل به قلم سرکار خانم اعظم بزرگی برای مخاطبان کودک و نوجوان و همه مخاطبان مفید باشه و مثل همیشه در پایان عرایزم آرزو میکنم که دوستدار، پاسدار و پاسبان محیط زیست باشید. و فرصت شنیدار بعد. یا علی، خدا نگهدار.
در برنامه ی پل طبیعت هفته های گذشته درباره ی راهکارهای پیشگیری از آلودگی هوا به مواردی اشاره کردیم. این راهکارها خیلی ساده و قابل اجرا هستند و عمل کردن به اونها در زندگی روزمرمون میتونه کمک بزرگی به کم شدن آلودگی هوا داشته باشه. در این برنامه هم به چند مورد دیگه اشاره خواهیم کرد. محصولاتی را انتخاب کنید که از مواد بازیافتی استفاده میکنند. به جای استفاده از فشار آب شرب جهت شستشوی حیات منزل، از جارو استفاده کنید. تا حد امکان درخت بکارید. از کمپین‌های حفاظت از محیط زیست حمایت کنید. گیاهان بومی یا سایر گیاهان کم آب را پرورش دهید. کمپوست کردن پسماندهای آلی را یاد بگیرید و از سوزاندن شاخ و برگ درختان خودداری کنید. باغ و باغچه ها را با استفاده از روش های کم مصرف آبیاری کنید. باغبانی به روش ارگانیک و بهره‌وری از انرژی را آموزش ببینید. از فروشگاه ها و رستوران های اطراف محل کار و زندگی خود حمایت کنید، به خصوص آنهایی که از مواد ارگانیک محلی استفاده می کنند. از خدمات الکترونیک برای کارهای بانکی و خریدهای خود استفاده کنید. از نرم افزارهای مسیریابی برای یافتن بهترین مسیر بدون ترافیک استفاده کنید. دورکاری در ادارات میتواند بسیاری از مشکلات ترافیکی را حل کند. یک برنامه بازیافت را در محل کار خود شروع کنید. از دو طرف کاغذ برای چاپ و فتوکپی استفاده کنید. تجهیزات اداری، کامپیوترها، پرینترها و دستگاه فکس را بعد از ساعت کاری خاموش کنید. به منظور جلوگیری از رفت و آمدهای غیر ضروری، نهار خود را همراه بیاورید یا به رستورانی نزدیک بروید تا میزان آلایندگی خود را کاهش دهید. حداقل یک یا چند مورد از اقدامات گفته شده را هر روز انجام دهید. عزیزان، شما شنونده برنامه پل طبیعت هستید. شما می توانید ضمن شنیدن این برنامه از برنامه کاربردی ایران صدا دیدگاه های خودتون رو به صورت پیامک یا فایل صوتی برای ما ارسال کنید. از همراهی شما بی نهایت سپاسگزاریم. در ادامه برنامه همچنان با ما همراه باشید.
به نام خداوند جان و خرد. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پل طبیعت از رادیو فرهنگ. من سجاد محمدیان هستم، در این برنامه در خدمتتون و ما میزبان خانم دکتر لیلا مصلح هستیم. ایشون عضو هیئت علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران هستند. درود بر شما خانم دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای محمدیان و شنوندگان محترم. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. ما هم خیلی خوشحال هستیم که در خدمتتون هستیم. خب ما میخواییم در این برنامه بپردازیم به موضوع زیرساخت‌های سبز و ساخت شهرهای تاب‌آور و جلب مشارکت‌های اجتماعی. خانم دکتر، میشه قبل‌تر از هر چیزی در رابطه با زیرساخت‌های سبز و نقش اونها در توسعه پایدار شهرها برای ما تعریف بکنید که چه چیزی هستش و باش بیشتر آشنا بشین؟
بله حتما. ما اگه که در رابطه با گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی شنیده باشین، موضوعی بله. هست که خیلی سال هست که مطرح میشه و اینکه ما بتونیم به سمت شهرهای تاب‌آور بریم مبحثی هست که خیلی مورد توجه پژوهشگران و حتی سیاستمداران قرار گرفته. اما اینکه ما چگونه بتونیم به این سمت بریم، یکی از این روش‌ها استفاده از زیرساخت‌های سبز هست. زیرساخت‌های بله. سبز شامل روش‌های پایداری میشن که ما از ترکیب پوشش گیاهی متناسب با اون منطقه، بومی اون منطقه بتونیم استفاده بکنیم و در ترکیب با اجزای خاک بله. بتونیم ساختاری رو ایجاد بکنیم، ساختارهای متنوعی رو ایجاد کنیم که اون ساختارها بتونن به ما کمک بکنن که از خدمات اکوسیستمی مختلفی بهره‌مند بشیم که اون خدمات ما رو در زندگی بهتر یاری بکنن.
درسته. چون در موضوع ابتدای برنامه عرض کردم و به موضوع جلب مشارکت‌های اجتماعی پرداختیم، دوست دارم در رابطه با این موضوع هم بیشتر صحبت بکنید که اصولاً جلب مشارکت اجتماعی در اجرای این طرح‌های زیرساخت‌های سبز چقدر اهمیت داره و چقدر مهم هستش.
در رابطه با اینکه مشارکت اجتماعی چقدر اهمیت داره، باید نکته رو خدمتتون عرض بکنم که مردم از زمانهای خیلی قدیم ارتباط تنگاتنگی رو با طبیعت داشتن. با افزایش جمعیت شهرهای ما و مهاجرت مردم از روستاها به سمت شهرها و این میزان که روز به روز داره افزایش پیدا میکنه، ما مجبور هستیم در ساختمانهای خیلی کوچکی زندگی بکنیم و این باعث میشه که روز به روز دسترسی ما به فضاهای طبیعی و فضای سبز کم بشه. اما این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که در همین فضاهای کوچکی که در اختیار ما هست، ما میتونیم این ارتباط رو با فضاهای طبیعی ایجاد بکنیم. حتی دانش آموزان ما در مدارس میتونن این فضا رو برای خودشون ایجاد بکنن و این ارتباط تنگاتنگ با محیط طبیعی ایجاد بشه.
بله.
یکی از پروژه هایی که پیشتر دست ما بود این بود که دانش آموزان خودشون درخت های شناسنامه دار داشته باشن، اینکه هر دانش آموزی ملزم باشه که یک درخت رسیدگی بکنه، این ارتباط عاطفی شکل بگیره و حتی اون درخت میتونه به اسم خودش باشه و میتونه مسئول اون درخت باشه در اصل، یا گلدانهای کوچکی که در روی یک دیوار در کنار همدیگه چیده میشن که به اصطلاح به ما یک دیوار سبز رو میدن. اگر هر دانش آموز مسئول یکی از این گلدانها باشه، علاوه بر رسیدگی شخصی به اون گلدان و اون ارتباطی که بین اون دانش آموز و فضای طبیعی ایجاد میشه، یک فضای مطلوب رو در سطح مدرسه یا حتی در سطح‌های خانه ما میتونه به وجود بیاره تا این زیرساخت‌های سبز به نحوی ایجاد بشه.
بله. صحبتی کردید و اشاره‌ای فرمودید به موضوع آموزش و پرورش.
بله.
بسیار بسیار مهمه. برای اینکه ما شهروندان سبزندیشی داشته باشیم، قوام و دوامش ملزم به این هستش که در آموزش و پرورش از همون ابتدا به موضوع اهمیت محیط زیست، اهمیت درخت، اهمیت گل بپردازیم. و اگر ما در این دوره به دانش آموزان آموزش بدیم که این درخت ها چقدر اهمیت داره و اونها بتونن به اهمیت این موضوع پی ببرن و بتونن ارتباط عاطفی برقرار کنن با محیط زیست، قطعاً و حتماً و بدون شک در آینده هوای محیط زیست شهر و کشورشون رو بیشتر خواهند داشت و قطعا لطمه نخواهند زد. امیدوارم که مسئولین آموزش و پرورش به موضوع محیط زیست خیلی توجه کنند. ما در برنامه‌های پیشین هم به موضوع کاشت درخت پرداختیم، حتی به موضوعات ترویجی. من مشخصا اشاره کردم که میشه حتی به مناسبت‌های مختلف بله. شما اگر دوستی عزیزی در خانواده یا اطراف حضور داره که میخواید تولدش رو تبریک بگید
بله.
میشه به این عنوان یک درختی کاشت، میشه
بله.
گیاهی تهیه کردش و سالگرد ازدواج اگر هستش و موضوعات مختلف، یا اصلا کاشت درخت باید بشه بهانه
بله.
تا ما بتونیم هم خاکمون رو حفظ بکنیم با این کار، هم هوامون رو حفظ بکنیم و هم آبمون رو حفظ بکنیم. به هر حال پوشش گیاهی سبز منجر به این میشه که ما آبمون کمتر هدر رفت داشته باشه و امید که در آموزش و پرورش به این موضوع توجه بشه. میدونم که معلمان به این موضوع توجه دارن، اما باید بیشتر و بیشتر باشه تا اهمیت این موضوع بیشتر درک بشه.
بله، به علاوه دانش آموزان انگار حلقه اتصال مدارس و اون آموزش به خانواده ها هستن و این رو پخش میکنن بین خانواده ها و اگه که این علاقه مندی در مدارس ایجاد بشه و اهمیت این امور برای دانش آموزان محرز بشه، دانش آموزان خودشون در مخصوصا اونایی که سنهای پایین تری دارن حس مسئولیت پذیری و اینکه یک چیز جدیدی رو یاد گرفتن
بله.
و اون رو میخوان انتقال بدن خیلی زیاد هست و این ما میتونیم از این استفاده بکنیم تا خانواده ها رو هم درگیر این قضیه بکنیم.
بخش های پخش شده برنامه های رادیو فرهنگ را از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید.
در کنار این که خب ما فضاهای محدودی داریم در بله. محیطهای شهریمون و نمیتونیم فضای زیادی رو به فضای سبز
اختصاص بدیم.
بله، به فضای سبز اختصاص بدیم. نکته ای که جالب توجه هست ساختارهای عمودی هست
بله.
که ما خب بالاخره سرانه فضای سبزی رو هر فردی برای سلامت جسم و سلامت روان و حالا موارد دیگه بهش احتیاج داره و وقتی که ما فرصت استفاده از فضای افقی رو نداریم میتونیم از فضاهای عمودی استفاده بکنیم. حتی برای کشاورزی‌های شهری ما از کشاورزی‌های هیدروپونیک عمودی استفاده
بله.
می‌کنیم و این یکی از راه‌هایی هست که استفاده میشه. و نکته دیگه‌ای که می‌خواستم در سطح شهرهامون به زیر ساخت‌های سبز بپردازم و ارتباط اون رو با تاب‌آوری بگم، ما در رابطه با جوی، باغچه‌ها، باغچه‌های بارانزاد و سایر زیرساخت‌های سبز که حالا جلسات پیشینم در رابطه باهاش صحبت کردیم، اینها به صورتی میتونن ما رو در تاب‌آوری شهری کمک بکنن که از گونه‌های بومی همان منطقه استفاده شده باشه. پس باید توجه داشته باشیم که هر گیاهی رو هر جایی هم نمی‌شود کاشت. برخی از گونه‌ها ممکنه گونه‌های مهاجم باشن و به اون زیست گونه‌های بومی هم آسیب بزنن و در کنار اون ما وقتی از گونه های بومی استفاده می کنیم نیاز نداریم که هر لحظه آبیاری اون رو انجام بدیم
بله.
و از آب استفاده زیادی بکنیم و اونها خودشون یک ساختار تاب‌آوری رو برای ما ایجاد می کنن که ما در زمانهایی که باران داریم از اون آب استفاده می کنن، رشد می کنن و ما در زمانهای دیگر نباید نیاز داشته باشیم که مدام به آنها رسیدگی بکنیم که اونها
بله.
رو بتونیم سر پا نگه بداریم. پس لازم نیست همه جا لزوما سبز باشه
بله. هر گیاهی مختص به هر اقلیمی هستش. ما نمیتونیم یک گیاهی مثلا مختص مناطق بارانزا هستش
درسته.
بیاییم داخل یک منطقه خشکی بکاریمش و بخواییم مدام بهش آب بدیم که اینطوری بدتر به فکر میکنیم که داریم کمک میکنیم به محیط زیست، در صورتی که خیر، هم به اون گیاه جفا شده
درسته.
هم به آب داره جفا میشه و هم به خاک داره جفا میشه. بنابراین باید هر گیاهی رو با توجه به بوم و اقلیم هر منطقه انتخاب بکنیم و
بله، در رابطه با منظر هم لزومی نیست که همیشه از گیاهان استفاده بشه. خیلی وقتا میشه از ترکیب سنگ یا سنگهای رنگی با گیاهان استفاده بشه و این
بله.
نکته رو باید در نظر داشته باشیم که همیشه زیبایی به معنای سبز بودن یا مشابه شدن با محیط‌های مرطوب نیست. ما باید متناسب با اقلیم خودمون برخورد بکنیم.
درسته. ما یه چالش‌های شهری داریم توی ایران. دوست دارم در ارتباط با این موضوع که استفاده از زیرساخت‌های سبز در پاسخگویی به این چالش‌هایی که در شهرهای ما وجود دارم توضیحاتی بفرمایید. تا ما باهاش بیشتر آشنا بشیم.
بله، ما مخصوصا توی کلان شهرها ما مشکل آلودگی هوا رو داریم، مشکل روان آبها و روان آبهای آلوده رو داریم. ما وقتی متناسب با نیاز منطقمون یا حتی مشکل جزایر گرمایش شهری رو ما داریم.
بله.
نکته ای که گیاهان دارن و قابل توجه هست که بهش دقت بشه این که ما گیاهان خاصی داریم که برای ما گیاه پالایی میکنن یا تصفیه آلاینده ها رو انجام میدن. این تصفیه آلاینده ها میتونه برای آلاینده های هوا انجام بشه، متناسب با نیاز مکانی که آلایندگی هوا داره، یا برای آلایندگی آب استفاده بشه، یا برخی از گیاهان به ما کمک میکنن که دما رو بیشتر پایین بیاریم یا اثر سایه بیشتری دارن. میتونیم متناسب با نیاز هر منطقه گونه گیاهی مرتبط باهاش رو استفاده کنیم.
دقیقاً، ما تو این بخش می‌خواستم نتیجه گیری بکنیم و جنبندی بکنیم در رابطه با ضرورت ایجاد این زیرساخت‌های سبز برای ساخت شهرهای مقاوم و پایدار. بله. که ما داشته باشیم. بفرمایید.
اگر برگردیم به همون سخن ابتدایی در رابطه با تغییرات اقلیمی و اتفاقاتی که ما این روزها می‌بینیم، یه مرتبه می‌بینیم که دما به شدت بالا میره یا سیلاب‌ها شهرها رو فرا می‌گیرن، یا ما مخاطرات طبیعی رو باهاشون روبرو هستیم که شاید پیشتر به این تعداد ما باهاشون روبرو نبودیم.
بله،
این زیرساخت‌های سبز اگر که پراکنش اونها و شبکه دیدن اونها در سطح شهر به صورت علمی دیده بشه و جایگاه اونها کاملا استراتژیک باشه و درست دیده بشه، میتونه خیلی کمک بکنه که ما به سمت شهرهای مقاوم، تاب‌آور و پایدار بریم. و کمک میکنه که از همون طبیعت استفاده بکنیم تا جلوی مخاطرات طبیعی رو بگیریم. در اصل ما این مخاطرات رو خودمون به وسیله سطوح انسانسازی که داریم به وجود میاریم.
درسته.
سطوح رو غیر قابل نفوذ میکنیم. بله. از گیاه آری میکنیم و بعد توقع داریم که شهرمون دچار سیلاب و روان آب نشه.
دقیقاً.
ما شبیه سازی میکنیم شرایطی که در طبیعت هست رو در شهرها تا بتونیم شهرها رو به سمت تاب‌آوری پیش ببریم.
همینطور که میفرمایید، خیلی وقتا اینو باید بدونیم که طبیعت راه خودش رو میره و توجه نمیکنه. ما هر چقدر با عملکرد خودمون ضربه بزنیم، قانون عمل و عکس العمل هستش. اگر ما شاهد سیل‌های فراوان هستیم، به خاطر یه بخشش عملکرد ماست. اومدیم در منطقه عبور روان آب‌ها وقتی ساخت و ساز می‌کنیم و جلوگیری می‌کنیم از نفوذ آب در خاک، وقتی ما درخت‌ها رو قطع می‌کنیم، وقتی پارک‌ها و بوستان‌ها رو از بین می‌بریم، دره‌ها رو توش ساخت و ساز انجام میدیم، در مسیر رودخانه های فصلی ساخت و ساز میکنیم، خب باعث چه چیز میشه؟ انتظار داریم که طبیعت به ما جایزه بده. قطعا اینطور نیست و طبیعت هم مقابله میکنه و با سیل ها و انواع رخدادها به جنگ ما انسان ها میادش. البته جنگ که نیستش، ما بیشتر رفتیم به جنگ طبیعت. طبیعت راه خودش رو داره میره. حتی یکی از دوستان بنده میگفتش که نگاه کن، ما انسان‌ها اگر یک ماه هیچ تحرکی نداشته باشیم در سطح شهر، بعد از این یک ماه میبینیم از لابلای این آسفالت‌های شهری، از لابلای این دیوارها گل‌ها و گیاه‌ها سبز میشه و ما یعنی این نشون دهنده این که طبیعت راه خودش رو میره، ما این که داریم مختل میکنیم. به پایان این بخش از برنامه رسیدیم. اگر خداحافظی هستش با شنوندگان بفرمایید.
خیلی خوشحالم که در خدمتتون بودم و تشکر میکنم از اینکه بنده به برنامه دعوت کردین.
سلامت باشین.
از شما و شنوندگان عزیز.
سلامت باشین.
خداحافظی میکنم.
سپاس از اینکه با ما در این برنامه همراه بودید. یک موضوعی رو فراموش نکنید. در این خاک، در این مزرعه پاک، به جز عشق، به جز مهر، دیگر بذر نکارید. تا برنامه دیگر، بدرود.
آنچه شنیدید گفتگوی آقای سجاد محمدیان، کارشناس مجری برنامه، با خانم دکتر لیلا مصلح، دکترای اکولوژی شهری و عضو هیئت علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران بود که تقدیم شما شد. آغوش مادر مدام است، بیوقفه دائم مهر می‌دهد و ما سخت باور داریم زمین مادر دوم ماست و همه در کنار هم از کودک تا بزرگسال به احترام طبیعت و محیط زیستمان تمام قد می ایستیم و تلاش می کنیم قدردان مهری که از مادر دوممان می گیریم باشیم، چرا که ایمان داریم حیاتمان به حیات مادر وابسته است. تا پل طبیعتی دیگر، بدرود.
دوستان و یاران همراه، رادیو فرهنگ رادیویی است که به صورت 24 ساعته روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز در سراسر کشور در دسترس شماست و به صورت 24 ساعته همراه شماست. امیدوارم که برنامه‌های رادیو فرهنگ رو بشنوید و لذت ببرید.
تو مثل نفس میمونی، هر جا همراهمی، میدونی تموم زندگی می دنیا دیگه چی بگم بمونی و نری. شاید شد، شاید موندی و دوباره هر چی باید شد، نگو هیچی رو به راه نمیشه. شاید شد دیگه چی بگم بمونی و نری. نگاهم کن، یه نگاه تو میتونه زندگی باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه. بذار حس کنم همیشه دارم، نگاهم کن، بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت رو طی کرده. بذار حس کنم همیشه دارم. ولی من نمیخوام از تو یک قدم دورشم، بخوامم نمیشه جز تو با کسی جورشم. دیگه چی بگم بمونی و نری. توی دلم آتیشه، نمیخوام بدونی حالم و تو این روزا. کسی چی میدونه از یه آدم تنها، دیگه چی بگم بمونی و نری. نگاهم کن، یه نگاه تو میتونه زندگی باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه. بذار حس کنم همیشه دارم، نگاهم کن، بذار زندگی دوباره با تو برگرده،
ادامه برنامه‌های شبکه رادیوی فرهنگ از